سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی عقاب پیکار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. نثار احمد احمدی، معاون و سرپرست والی طالبان در بدخشان، امروز در شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت کشته شد. معزودین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان، به رادیو آزادی گفت که یک مهاجم انتحاری موتر این مقام طالبان را در منطقه چهارراهی محکمه هدف قرار داد. به گفته او در این رویداد یک تن دیگر کشته و 6 تن هم زخمی شدند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفتند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. سرمفتش خاصی ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که حدود 52,000 پناهجو در افغانستان زندگی میکنند که بیشتر آنها در سال 2014 میلادی از پاکستان به این کشور رفتند. بر اساس سازمان ملل متحد 96% این پناهجویان به غذا، 59% آنها به سرپناه و 49% دیگر به خدمات صحی نیاز دارند. اکثر این پناهجویان باشندگان منطقه وزیرستان ایالت خیبر پختونخوا هستند که در نتیجه عملیات اردوی پاکستان از مناطق اصلیشان به افغانستان فرار کردند. رافائل ایوبیا شارزافر اتحادیه اروپا در افغانستان مسمومیت ده‌ها متعلم دختر در این کشور را یک جنایت شنیع خوانده خواستار تحقیقات در مورد شده. بر اساس گزارش‌ها این رویداد روز گذشته در دو مکتب دختران در ولسوالی سنچاره که ولایت سرپل رخ داد. گفته می‌شود که حدود 80 متعلم دختر و 9 تن دیگر به شمول معلمان و کارمندان زن مسموم شدند. مقامات طالبان تا هنوز نگفتند که این دختران چگونه مسموم شده بودند. ایران سفارت خود را در شهر ریاض، پایتخت عربستان سعودی، بازگشایی کرد. بر اساس رسانه‌های عربستان سعودی، این اقدام چند ماه پس از توافق بین این دو رقیب منطقه‌ای برای پایان دادن به خلأ دیپلماتیک به میانجیگری چین امروز 6 جون صورت گرفت. ایران و عربستان سعودی پس از سال‌ها خصومت که ثبات در شرق میانه را به خطر انداخته و به درگیری‌های منطقه‌ای از جمله در یمن، سوریه و لبنان دامن زده، در ماه مارس سالیداری در مورد برقراری جدد روابط دیپلماتیک توافق کردند. این توافق 7 سال پس از آن صورت گرفت که عربستان سعودی روابط خود را در پی حمله بر سفارت این کشور در تهران در جریان اختلافات در مورد اعدام یک روحانی مسلمان شیعه قطع کرد. سومین و آخرین مسابقه یک روزه بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا فردا 7 جون برگزار می‌شود. این مسابقه ساعت 9 صبح به وقت کابل آغاز خواهد شد. در اولین رقابت این سلسله مسابقات سه روزه افغانستان با 6 ویکت به پیروزی رسید و در دومین مسابقه سریلانکا با 132 دوش افغانستان را شکست داد. کرکت بورد افغانستان تا هنوز نگفته که آیا راشد خان به دلیل بیماری در مسابقه دوم شرکت خواهد کرد یا نه. او در دو مسابقه قبلی شرکت نکرده بود. برنده بازی فردا و برنده این سلسله از بازی‌ها شناخته خواهد شد. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می‌شنوید. معاون و سرپرست والی طالبان در بدخشان امروز در شهر فیض‌آباد کشته شد.
در برابر موتر حامل محترم مولای نثار احمد احمدی، معاون و سرپرست مقام ولایت بدخشان، انفجار میکنه که سرانجام معاون صاحب همراه با یک تن از دریورانش به شهادت میرسه.
یک کارشناس افغان هم در این مورد میگوید:
از دیر وقتی گفته میشه که گروپ های حراس‌افغان و بنیادگران اسلامی از سالهای گذشته در مناطق شمالی افغانستان جای به جای شدن.
اداره خوراکه و زراعت سازمان ملل متحد میزان حاصلات در افغانستان را در سال جاری کمتر از حد متوسط پیش بینی کرده. یک ورزشکار افغان که اخیراً در مسابقات بین‌المللی در پاکستان مدال طلا کسب کرده توسط پلیس پاکستان دستگیر شد.
پلیس ها ما را استاد کردن و ما را دستگیر کردن، با وجود این که ما اسناد یونیسیار داشتیم ولی آنها را قبول نکردن.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید:
ما متقاعد هستیم، 3 سال است تقاعد ما نمیده، ما را دلست کمک ها نگرفت. اینجا گپی مردم غریب و عجز بدر یا گوش نمیکنم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، توریک در خبرها شنیدید سرپرست والی طالبان در بدخشان در نتیجه حمله یک موتربم کشته شد. پیش از این عبدالحق ابو عمر قمندان امنیه حکومت طالبان در بدخشان نیز در نتیجه یک انفجار که مسئولیت آن را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی بر عهده گرفته بود کشته شد. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت رویداد امروز را بر عهده نگرفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام های طالبان در بدخشان می گویند که نثار احمد احمدی، معاون والی طالبان در بدخشان و سرپرست این ولایت، صبح امروز مورد حمله یک موتر بمبگذاری شده قرار گرفت که در نتیجه همراه با رانندهش کشته شد. معزالدین احمدی، رئیس اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان، بر رادیو آزادی گفت این رویداد در ساحه چهارراهی محکمه در شهر نو فیض‌آباد رخ داد که در نتیجه آن 6 تن دیگر زخمی شدند. به گفته او زخمی ها همه غیر نظامیان هستند.
حوالی ساعتی 8:15 دقیقه صبح امروز یک موتر مملو از مواد انفجاری که تحت کنترل فرد انتحار کننده قرار داشت در برابر موتر حامل محترم مولای نثار احمد احمدی، معاون و سرپرست مقام ولایت بدخشان انفجار میکنه که سرانجام معاون صاحب همراه با یک تن از دریورانش به شهادت میرسه.
هرچند تا هنوز هیچ گروه مسلح مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما در 26 دسامبر سال گذشته شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت انفجار را بر عهده گرفته بود که در نتیجه آن عبدالحق ابو عمر، فرمانده امنیه طالبان در بدخشان، کشته شده بود. به همین ترتیب در 18 مارچ سال جاری نیز محمد داوود مزمل، ولی پیشین طالبان در بلخ، در داخل دفترش هدف حمله گروه داعش قرار گرفت که در نتیجه او نیز کشته شد. در این حال مردم محل در فیض‌آباد میگویند که این انفجار بسیار قوی بوده و صدای آن از دور شنیده شده است. مشعل، یکی از باشندگان شهر فیض‌آباد، بر رادیو آزادی گفت
ساعت‌های 8 یا 8:30 بود که یک انفجار شد. صدایش از میدان بسکشی آمد. خیلی انفجار خطرناک بود، بسیار صدای بلند داشت. آرزو داریم که دیگه اتفاق رخ نده.
یکی از شاهدان عینی این رویداد به شرط نشر نشدن نام و صدایش بر رادیو آزادی گفت که در این رویداد به مردم محل خسارات مالی نیز رسیده است. انفجارها، حملات انتحاری و حمله های موتربم از جمله تاکتیک هایی بود که طالبان علیه نظام جمهوری مخلوع و نیروهای خارجی استفاده می کردند، اما اکنون رژیم کنونی خودشان با این تهدید مواجه است. بیشتر مسئولیت این حملات را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفته، اما حکومت کنونی طالبان آن را تهدید بزرگ برای خود نمی‌داند. در کنار شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر تهدید داعش در افغانستان را جدی می‌دانند و ترس از آن دارند که ممکن است این گروه امنیت سایر کشورها را از خاک افغانستان تهدید کند.
شنیدید که نثار احمد احمدی، معاون و سرپرست والی بدخشان، امروز در شهر فیض‌آباد کشته شد. ساعت قبل در این مورد با محمد اسحاق اطمر، آگاه امور سیاسی افغان، صحبت داشتم. نخست در مورد این که همچون رویدادها چه پیامی را برای طالبان می رساند پرسیدم.
از دیر وقتی گفته میشه که گروپ های حراست‌گران و بنیادگران اسلامی از سالهای گذشته در مناطق شمالی افغانستان جای به جای شدن. حتی در زمانی که نیروهای ناتو در افغانستان حضور داشتند. چون تعداد از اینا حدود 20-22 گروپ است، بعضا اینا در بین خود رقابت های دارن و حملات در بین خودشان صورت میگیرد و گاهی هم اهداف دولتی را اینا هدف خود قرار میدن. ما فکر میکنم که ای بر طالبا یک پیغام واضح است که یعنی هنوز هم تهدید وجود دارد، تهدید از بین نرفته. چه گروپ ها با آدرس داعش ظهور بکنند یا با آدرس گروپ ها اسلامگرای دیگر، ولی در مجموع برای حکومت طالبا یک درد سر است. ما فکر میکنم که اگر این رقابت ها داخلی هم باشه مشکل را به حکومت طالبا ایجاد میکنن، و اگر این رقابت ها داخلی هم نباشه میتونه که سبب مشکلاتی بر حکومت طالبا باشه.
آقای اطمر، اخیراً رؤسای جمهور روسیه و تاجیکستان در یک نشست در آستانه در قزاقستان از احتمال نفوذ شورشیان از افغانستان به کشورهای آسیای میانه ابراز نگرانی کردند. این نگرانی ها چقدر جدی است؟
حضور گروه های افراطی در داخل افغانستان همیشه مورد تشویش و نگرانی کشورهای آسیای میانه، روسیه و چین بوده. اخیراً چین حتی نامه کتبی از وزیر خارجه حکومت طالبان گرفت که اونا باید در مقابل ایغورها عملاً دست به کار شه و فعالیت از اونا را محدود بسازه. ولی مشکلی است که بعد از اینکه امریکایی‌ها از افغانستان رفتن، مقدار سلاح‌های جامانده خود امریکایی ها گفته میشه که اکثرا به دست اینمی گروپ های حراس افغان رسیده و یا هم خود از اینا از قماندان های محلی آن را به دست آوردن و این میتونه که برای کشورهای آسیای میانه یک دردسر باشه و من فکر میکنم نگرانی و تشویش از اونا همیشه از درک موجودیت گروپ های حراس افغان در داخل افغانستان است که مبادا نشود که هم مناطق آسیای مرکزی را اینا مورد تهدید قرار دادن و هم کشورهای دیگه بزرگتر مثل روسیه، چین و ای یقینا که ماه نگرانی این کشورها است.
آقای اتمر، بانک تا هنوز مسئولیت این حمله را کسی بر عهده نگرفته، اما در گذشته داعش مسئولیت انفجارهایی را پذیرفته بود که در او عبدالحق ابو عمر قماندان امنیت طالبان در بدخشان و محمد داوود مزمل ولی طالبان در بلخ کشته شدند. طالبان همیشه گفتند که داعش یک تهدید جدی برای حکومت آنها نیست. این ادعا چقدر حقیقت داره؟
با وجودی که طالبان بار بار گفتند که داعش تهدید نیست و ما توانستیم که داعش محدود بکنیم، ولی چنانچه دیده میشه عملات انتحاری و هدفمند از اونها هنوزم ادامه داره و فکر میکنم که آستاستا و یک دردسر بزرگ بر حکومت طالبان تبدیل میشه. بر علاوه که داعش سبب تهدید بر حکومت طالبان، بر کشورهای منطقه هم درد سرساز است و ما فکر میکنم هرچی زودتر طالبان در قسمت باید اقدام جدیتر کنن تا یکی تهدیدها رفع شد. در غیر از او کشورهای منطقه و آسیای میانه همیشه از درک داعش نگرانی خواهد داشتن و همچنان کشور دیگه که زیاد نگرانی از داعش داره و عبارت از ایران است و ایران همواره کوشش میکنه که خطر داعش از کشور خود دور نگاه کنه.
مصاحبه با محمد اسحاق اتمر، آگاه امور سیاسی افغان، را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سه عضو کانگرس امریکا یک طرح را به منظور تمدید برنامه ویزای خاص مهاجرت یا SIV به کانگرس آن کشور ارائه کردند. این طرح که زیر نام لایحه حفاظت از متحدان افغانستان در سال 2023 ارائه شده، خواستار تمدید ویزای خاص مهاجرت برای 5 سال دیگر و صدور 20,000 ویزای تازه شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با تازگی 3 تن از اعضای دموکرات و جمهوری خواه کانگرس آمریکا طرح را برای تمدید برنامه ویزه خاص مهاجرت یا SIV برای افغانها به کانگرس این کشور ارائه کردند. قانون حفاظت از متحدان افغانستان سال 2009 از ابتدا برای افغانهایی که با نیروهای آمریکایی کار کردند زمینه صدور ویزای مهاجرت فراهم می‌کند. اما این طرح تازه اهدافی را که شامل تمدید برنامه ویزه خاص مهاجرت یا SIV برای 5 سال آینده، اختصاص 20,000 ویزای جدید و گسترش برنامه SIV می شود را دنبال می کند. تمدید برنامه SIV برای 5 سال دیگر شامل افغانهای هم خواهد شد که در جریان کار با نیروهای آمریکایی زخمی و یا کشته شدند. جیسون کرو، عضو ارشد کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان در امور نظارت و پاسخگویی که در افغانستان نیز خدمت کرده، با برت ونسترا و اریل بلومنور بر روز دوشنبه قانون حفاظت از متحدان افغانستان در سال 2023 را به کانگرس آمریکا ارائه کردند. آقای کرو در بیانیه گفته که او در کنار شرکای افغان خدمت کرده و ملت آنها به خاطر شجاعت آنها، یعنی همکارهای افغان، امن‌تر هستند و با این حال هزاران نفر منتظر هستند تا آمریکا مطابق وعده‌ای که داده بود به آنها پناهگاه امن بدهد. طبق بیانیه، بر اساس این طرح بر تسریع روند بررسی پرونده‌های برنامه ویزای خاص مهاجرت نیز کار خواهد شد. این در حالی است که شماری از افرادی که کیس‌های SIV دارند میگویند که روند بررسی پرونده هایشان بسیار کند است. جمال یکی از درخواست دهندگان برنامه SIV میگوید که هرچند تمام اسنادهای لازم را به مرکز بررسی این برنامه فرستاده، اما یک سال میشود که در حال انتظار است.
جون 2021 شروع کردیم و تا فعلا هم در جریان است، هنوز تکمیل نشده، اما اسنادایی که ضرورت از اونا بودن از دفتر سیوی تمامش تکمیل شده. گفتن که منتظر باشن دیگه، بعد از تقریبا یک سال وار میشه گفتن که منتظر باشن، دام بخشک اپرووال رفته و هنوز دیگه جواب نامده.
ایلیاس یکی دیگر از دارندگان کیس SIV میگوید که چندین بار برای انجام مصاحبه با پاکستان رفته است، اما باز هم در بی سرنوشتی بسر میبرد.
خیلی زیاد وقتم در بر گرفت و برای که وقت در بر گرفت و بعد انتریو بازم و بی سرنوشتی که از اول بودیم بی سرنوشتر ساخت و فعلا هم منتظر راه چاره هستیم که چی امکان داره و کدام راه چاره پیدا شد تا که مهاجرت کنیم و به مکانی امن برسیم و از اخفا و تغییر دادن موقعیت یک ماه و بعد دو ماه بعد همه گوشم بیغم شده.
ایلیاس ادعا میکند که ده ها همکارش نیز مانند او از سال 2021 تا اکنون در انتظار بررسی پرونده هایشان هستند، اما دولت آمریکا هیچ پاسخی به آنان نداده و تنها با فرستادن کیس نمبر اکتفا کرده است. این در حالی است که پس سقوط نظام پیشین جمهوریت، شمار متقاضیان پرونده های مهاجرت کشورهای اروپایی و آمریکا افزایش یافته است. ویزه خاص مهاجرت یا SIV آمریکا به افغان هایی که در 20 سال گذشته به گونه مستقیم با آمریکا و دیگر اداره های آمریکایی کار کردن صادر می شود. این برنامه از سال 2009 آغاز شد و تا به حال هزاران افغان از طریق این برنامه به آمریکا انتقال داده می شوند. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO میزان حاصلات غلات در افغانستان را در سال جاری میلادی کمتر از حد متوسط پیش بینی کرده. این اداره با نشر گزارش روز دوشنبه شرایط اقلیمی و خشکسالی را از عوامل اصلی این موضوع خوانده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از دهقانان در افغانستان میگویند حاصلات کشت امسالشان را نصف حاصلات سالهای قبل تخمین میکنند. زامن علی از قریه سراسیاب مرکز ولایت بامیان به رادیو آزادی گفت:
از کیش زراعت مثلا میگیرسم از 10 تخمریز 3 خروار گندم. این امسال امکان داره که 1.5 خروار هم نشه، می خشکی یا می کمی خیلی ضرر رسونده کیش کاری ما. از امسال ما از پلون شبکای ما از این تمام گرد و گوشه ما هم میرفتم.
این در حال است که اداره خوراکه و زراعت سازمان ملل متحد FAO میگوید میزان حاصلات غلات مثل گندم، برنج و جواری در سال جاری میلادی در افغانستان کمتر از حد متوسط پیش بینی می شود. این اداره با نشر گزارش به روز دوشنبه شرایط اقلیمی و خشکسالی را از عوامل اصلی آن خوانده و افزوده که حاصلات گندم به 4 میلیون تن که حدود 4% کمتر از حد متوسط است تخمین شده است. با گفته این اداره محصول کل تولید غلات در سال 2023 در حال حاضر در سطح کمتر از حد متوسط 4.85 میلیون تن پیش بینی می شود. در این گزارش همچنان آمده بعید به نظر می رسد زمین هایی که در سال 2022 خشخاش کشت شده بود واقعا به کشت گندم اختصاص یافته باشد. مصباح الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اداره خوراکه و زراعت سازمان ملل متحد FAO یک بار دیگر یادآور شده که ناامنی غذایی در افغانستان در سطح بالا حاکم است. شماری از باشندگان شهر کابل با اشاره به مشکلات اقتصادی و فقر حاکم در افغانستان از جامعه جهانی می‌خواهند تا کمک‌های بشردوستانه‌شان به این کشور را افزایش دهد. وارث احمد احمدی یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
هزارها نفر می‌بینند که دست به گدایی زدن، امرار معیشت نمی‌توانند که غذای خود را به حد کافی یافت کنند. چند ماه آینده خواسته سازمان ملل فوراً ما نیاز داریم، به امین حال نیاز داریم. مردم توان خریده ندارن، مردم ما بسیار بیکار بی‌بضاعت، 35 میلیون نفوس است، فعلا 35 میلیون نفر که است مشکلات دارند.
اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد در حال از حاکمیت ناامنی غذایی در سطح بالا در افغانستان یادآوری کرده که سازمان ملل متحد و نهادهای مددرسان به روز دوشنبه حدود 1.4 میلیارد دلار از بودجه برنامه کمک به افغانستان برای سال 2023 را کاهش دادند. در آغاز سال جاری میلادی بودجه کمک رسانی به مردم افغانستان 4.6 میلیارد دلار برآورد شده بود، اما به گفته دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا، وضع محدودیت‌ها بر فعالیت امدادگران زن سبب شد که این بودجه به 3.2 میلیارد دلار کاهش یابد. در حال که اوچا گفته که افغانستان با یکی از بزرگترین بحران‌های بشری جهان روبرو است و 2/3 جمعیت این کشور به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
آرزو احمدی ورزشکار افغان در رشته جوجوتسو که اخیراً در مسابقات بین‌المللی در شهر کراچی در پاکستان مدال طلا کسب کرده، در راه اسلام‌آباد توسط پلیس پاکستان دستگیر شده. بانو احمدی صبح امروز در یک پیام صوتی ارسالی به رادیو آزادی ادعا کرده که با وصف داشتن اسناد کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان توسط پلیس پاکستان دستگیر شده. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای آرزو احمدی آغاز می‌شود.
امروز تاریخ 6 جون که بعد از ختم مسابقات ما دوباره در راه برگشت به اسلام آباد، متاسفانه با پلیس ها ما را ایستاد کردن و مدت 5 ساعت میشه که تا هنوز معلوم نیست که با ما چیکار.
آرزو احمدی یکی از ورزشکاران افغان در رشته جوجیتسو که گفته برای شرکت در مسابقات 4 کشوری به شهر کراچی پاکستان رفته بود، اما هنگام بازگشت به اسلام آباد توسط پلیس سند دستگیر شده است. او مقام اول و مدال طلای این مسابقات را کسب کرده بود، اما پلیس پاکستان به او اجازه نداد تا شادی خود را جشن بگیرد. و در یک پیام صوتی صبح امروز به رادیو آزادی گفت:
پلیس ها ما را ایستاد کردن و ما را دستگیر کردن، با وجود اینکه ما اسناد یونیسیار داشتیم، ولی با آنها را قبول نکردن و ما را مدت 5 ساعت میشه که دستگیر کردن، تا هنوز معلوم نیست که با ما چی کار خواهد کردن اینا.
اما هنوز معلوم نیست که آیا او هنوز در زندان پلیس پاکستان است یا آزاد شده است. ما سعی کردیم با بانو احمدی تماس بگیریم، اما شماره هایش تا زمان نشر گزارش قابل دسترس نبود. این در حالی است که اخیراً پلیس پاکستان اقدام به دستگیری و آزار و اذیت پناهجویان افغان در شهرهای مختلف پاکستان کرده است. روز گذشته پلیس به خانه های برخی از مهاجران افغان در اسلام آباد رفته و شماره از آنها را با خود برده است. یکی از پناهجویان افغان که نخواست نامش در این گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
ما نمی توانیم به افغانستان برگردیم. مدت ویزای ما تمام شده است. ما پول نداریم آن را بگیریم. به خانه ما می آیند و مردان را با خود می برند. صدای ما را برسانید.
در میان این پناهندگان افراد زیادی هستند که برای رسیدگی به درخواست پناهندگی خود در کشورهای دیگر به پاکستان رفتند. یکی از آنها که نخواست نامش فاش شود بر رادیو آزادی گفت:
پشت دروازه ما تک تک شد. وقتی که دروازه را باز کردیم 5 نفر از پلیس ها بود، پاسپورت و ویزا درخواست کردند. و وقت پاسپورت و ویزا را دادم، گفت ویزیتون اکسپایر شده، بریم همراه ما استیشن پلیس. زگدیسون پلیس گرفته از دروازه بیرون کش میکنه. از طرف دیگر اولادایم فریاد شغانشان برآمده که پدر ما نبرید.
در چند روز گذشته علاوه بر اسلام آباد، افغان‌ها در شهر کراچی پاکستان نیز بازداشت شدند. منیزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در پاکستان بر رادیو آزادی گفت: با وجود اینکه تنها چند ماه پیش 2200 افغان از زندان‌های کراچی آزاد و به افغانستان فرستاده شدند، در 15 روز گذشته بیش از 200 نفر دیگر زندانی شدند.
اکنون بیش از 200 افغان زندانی شدند. هوا گرم است و شرایط زندان بسیار بد است. در 5 تا در روز گذشته دانه هایی در صورتشان پیدا شده. بیماران سرطانی هم در بینشان است.
سید عبدالجبار تخاری، جنرال کنسول حکومت طالبان در شهر کراچی به رادیو آزادی گفت: آنها نگران جان پناهجویان افغان در پاکستان هستند و مشکلات آنها را با دولت پاکستان در میان می‌گذارند. او می‌گوید که امیدوار است راه حل پیدا کند. به گفته وی، در نزدیک به یک سال گذشته 2342 تن در نتیجه تلاش‌های آنان از زندان کراچی آزاد شدند که از این میان 25 تنشان روز سه‌شنبه آزاد شدند. پس از آغاز دور دوم حاکمیت طالبان در افغانستان شمار زیادی از افغانها به کشورهای همسایه از جمله پاکستان و ایران مهاجرت کردند. بیشتر آنها افرادی هستند که به امید رفتن به کشورهای دیگر در شهرهای مختلف کشورهای مذکور ساکن شدند.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
گاه در زندگی اتفاقات رو می دهد که هیچ کس نمی تواند آن را پیش بینی کند. مثلا نشستن یک وکیل مدافع پشت ماشین خیاطی که نوید افضلی با همچو سرنوشت مواجه شده. همکارم فایزه ابراهیمی با او صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده.
نویده افضلی 27 ساله از سال 1395 تا آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به عنوان وکیل مدافع برای عدالت خواهی کار میکرد. او میگوید دو صنف مکتب را با آزمون لیاقت پشت سر گذاشت و در 16 سالگی از مکتب فارغ شد و پس از آن همزمان با سال آخر تحصیلاتش در پوهنتون به وکالت آغاز کرد. بانو افضلی میگوید که علاقه خدمت به هموطنان و عشق به وکالت سبب شد که در این رشته تحصیل و فعالیت کند.
بسیار شوق و علاقه داشتم که یک وکیل موفق، کامیاب و مشهور شوم و مردم و وطنم خدمت کنم. در این راسته هیچ کس حمایتم نکرده، همیشه خودم همت کردیم و تلاش کردیم.
بانو افضلی در مورد سفر کاری خود میگوید
در سال 1395 تا آمدن رژیم طالبان وکالت میکردم که یک سال با دفتر بین المللی امریکایی کار میکردم که ماهانه 2000 قضیه را پیش میبردم و بعد از او خودم در وکالی شخصی داشتم و خدمت مردم میکردم.
اما نویده افضلی نتوانست آنطور که میخواست در سفر کاری خود پیش برود. به گفته او پس از بازگشت طالبان به قدرت او تصمیم گرفت به پاکستان مهاجرت کند و برای بهبود زندگی خود پشت چرخ خیاطی بنشیند و کار کند.
وقتی که از افغانستان به پاکستان مهاجر شدم، آمدم این جروب خیاطی آوردم به خاطر زندگی سپری کردن و بسیار مشکلات روبرو شدم و بسیار احساس کمی و احساس ناراحتی میکنم. مثلا که وکالت مدوز داشتم، علاقم بود، پاس خودم بود که باید ما باورتنم و مردم ما طریق وکالت دفاع خدمت کنم و حال همیش گریه میکنم، افسرده شدیم، همیشه در کشمکش هستم.
پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان، زنان از کار در نهادهای عدلی و قضایی در کنار بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی منع شدند. اما نویده افضلی میگوید که نهادهای عدلی و قضایی افغانستان بدون وکیل زن ناقص است. او دختران افغان را تشویق میکند که شجاع باشند و هرگز تسلیم نشوند و به مبارزه خود ادامه دهند. خانم افضلی میگوید که از قبل خیاطی را آموخته و زمانی که پناهنده شد به دلیل مشکلات اقتصادی به این حرفه روی آورد تا مخارج خانواده‌اش را تامین کند. اما او امیدوار است که شرایط دوباره فراهم شود، به وکالت خود بازگردد و همانطور که آرزو داشت وکیل مدافع موفق و مشهور شود و به هموطنان خود به ویژه زنان خدمت کند.
پیام ها و نظریات شما
در قسمت پنج کابل مسئولی دبلیو پی آمدن، همی قطع وکیلا و قطع همی وکیلا سابقه که بیدر همی مردم های خیش و قامی همی وکیلا بیدر همی زوردارا را کتشان رفتن سروی کردن. ما برش گفتیم که ما متقاعد هستیم، 3 سال استقاعتی ما نمیده، ما را دلست کمکا نگرفت. اینجا گپ مردم غریب و عجز بیدر یا گوش نمی کنن، همی زوردارا و همی وکیلا و همی نماینده ها که سابق بیدر عالی ما نما سر بکار است. از شما خواهش مندم صدای ما را به گوش مسئولین دبلیو پی برسانید. ابی دبلیو پی که مسئولین بودند، ما مردم برش گفتیم که ما متقاعد هستیم، ما بهتر کلامکار و وظیفه هم ندارم، تقاوت ما هم نمیده، 3 سال شده. گفتیم ما را در کمک ها بگیم، ما را نگیرم.
من از تخار ولسوالی هزارسومش بطمه شدم. فکر میکنم همه مؤسسه دبلیو پی تفکیک کده نتوانست و چیزی که مستحق بود اونا را صف نکردن. اونا به خودسرانه ساتنام کردن، پول مسایقا ماندن به مسایقا چیزی نمیرسد. آواز ما را به نشر برسانیم تا که مسئولین دبلیف بشنود.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، شما تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی، ویدیوهای جالب را در وبسایت ما هم بخوانید، ببینید، بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. همچنان سر به صفحه فیسبوک و تویتر ما بزنید و لحظه به لحظه از تازه ترین ها آگاه شوید. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. نثار احمد احمدی، معاون و سرپرست والی طالبان در بدخشان، امروز در شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت کشته شد. سرمفتش خاصی ایالات متحده ای آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که حدود 52,000 پناهجو در افغانستان زندگی میکنند. رافائل ایوبی از شارژافیر اتحادیه اروپا در افغانستان مسمومیت ده‌ها متعلم دختر در افغانستان را یک جنایت شنی خواند. یک حامی آموزش کودکان میگوید که افغانستان از جمله کشورهایی است که بیشترین موارد نقض مستند از خشونت در برابر کودکان در آن وجود دارد. در افغانستان بانک تحت کنترل طالبان از آغاز برنامه تعویض بانکنوت‌های کهنه خبر دارد. ایران سفارتش را امروز در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی بازگشایی کرد. و مقامات اوکراینی میگویند که صبح امروز نیروهای روسی بند نووکاخوفکا را منفجر کردند. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم عقاب پیکار. حال توجه کنید به برنامه جوانان که آماده نشست است و آن را با هم بشنویم.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. رسانه های اجتماعی در زندگی جوانان چه نقشی دارند؟ اضرار و مفاد سوشال میدیا یا رسانه های اجتماعی کدام ها هند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با هارون شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. همه می دانیم که این روزها اینترنت یا صفحات اجتماعی بسیار کاربرد دارد و افراد بیشمار به خصوص جوانان در آن مصروف هستند. با باور بیشتر افراد در زندگی نیاز مبرم به اینترنت و تکنولوژی دیده می شود و اما اینترنت اثرات خود را روی زندگی جوانان می گذارد. البته این اثرات می تواند مثبت و منفی باشد. استفاده ای صفحات اجتماعی و اینترنت بستگی به هر فرد دارد که از آن چگونه به نفع خود استفاده کند. حامد علوی به این باور است. او میگوید صفحات اجتماعی خاصیت و جایگاه زبان هر فرد را دارد.
خاصیت یا جایگاه زبان یک انسان دارند. شخصیت انسان اما آدرس اجتماعیش با معرفی میگیره. اگر یک آدم از اخلاق خوب، از تربیه خوب، از تعلیم خوب برخوردار باشه، میتونه که اون آدرس خود بسیار به وجه احسن مدیریت بکنه و حتی به یک صنف درسی مبدلش بکنه. همونطور که من اول اشاره کردم، حیثیت و جایگاه زبان ما را داره. ما میتونیم این زبان خود و این انرژی خود در راه‌های خوب، در راه‌هایی که در از او خیر و فلاح و اصلاح اجتماع ما باشه، خانواده ما باشه، فرهنگ ما باشه، تاریخ ما باشه استفاده بکنیم. ما خدای نخواسته میتونیم که از انرژی و زبان خود به خاطر تحقیر دیگرا، به خاطر مسخره ساختن دیگرا، به خاطر حرفای هرزه و لح و لب ما انرژی خود و زبان خود مصرف کنیم.
شاکر سنگی یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید جوانان این روزها استفاده درست صفحات اجتماعی یا سوشال میدیا را نمیدانند.
فعالیت‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی به خصوص در یوتیوب خیلی زیاد شده و میتونه تاثیرات مثبت و منفی داشته باشه، اما متاسفانه خیلی به نحو منفی‌گرایانه پیش میرن در جامعه فعلی ما. مثلا خیلی موارد مثبت است، مثلا خیلی درس‌های مؤثر است، اما بس منفیش بعض موضوعاتی است که مثلا تصویر فیک میزنن و تهمت‌های ناحق سر یکی و دیگه میاندازن که فلان کس چنان کرد و فلان کس چنین کرد. در واقع چنین چیزی نیست، فقط به خاطر چند روپیه پولی که عاید میکنن دست به چنین کارا میزنن و باعث خراب کردن زندگی فامیلا و خانواده و اشخاص مشهور کشور میشن. او برمیگرده به یکم و فکر و ذهنیت جوانان به کدام طرف است. بیشتر از این که بیننده های موضوعات تخصصی و علمی بیشتر باشه، متاسفانه که با موسیقی ها و چرندیات و نمیفهمم فکاهی و این مسائل، رقص و نمیفهمم این مسائل خیلی متاسفانه زیاد است نسبت به علوم آموزشی. یک چیزی است که میتونن که استفاده مثبت هم از او بکنن، اما متاسفانه جوانای ما بیشتر استفاده منفی از او میبرن.
عرب شاه سلیم در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید جوانان صفحات اجتماعی و اینترنت در قسمت تحصیلات و شخصیت سازی استفاده کنند.
خب این بستگی به خود فرد داره که چگونه استفاده میکنه، اما بهترش هست که ما بریم بیشتر روی موضوعات آموزشی بپردازیم و بیشتر موضوعاتی را دنبال بکنیم در صفحات اجتماعی که به نفع ماست و در شخصیت سازی ما کمک میکنه، و بیشتر کوشش بکنیم موضوعاتی را پردازش بدیم که جنبه های مثبت داره و همیشه مثبت گونه باشه نه منفی گونه. ولی متاسفانه امروز بیشتر افراد به دنبال منفی گرایی هستند و کوشش میکنن موضوعات منفی را بیشتر از پیش دامن بزنند و بیشتر به او بپردازند. ولی بهترش این است که ما همون موضوعاتی را بر مردم انعکاس بدیم که جنبه های مثبتش بیشتر باشه و دنبال منفی گرایی هیچ وقت نباشه.
مشگان امیری میگوید جوانان اکثر اوقات از سوشال میدیا با سرگرمی استفاده می کنند، اما اگر به مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات استفاده شود به مراتب بهتر خواهد بود.
سوشال میدیا خودم خواهر شخصا از تنز اینستاگرام استفاده میکنم و واتساپ. ما دیدگاه منفی ندارم، همه که بر سرگرمی استفاده میکنن. بیاین رو با سرگرمی استفاده نکنیم، برای کار نیک استفاده بکنیم. مثلا افغانستان همه گی که میبین تو فلانان میفرستن، نه خیر، صحیح است تا حدش، هر چیز تا از حدش که بگذره باز خرابی میکنه. هر چی که از دانشان میاد در سوشل میدیا پست میکنن، مگم با رفتار خود متوجه نمی باشن. من خودم استفاده نمی کنم چون بسیار نفرت دارم از گروپ هایی که اصلا بیهوده بیهوده وقت خدا نزایی میکنن، وقت خدا به اون چیز زایی نکنن. بیاین خود از سن اجداد پیدا بکنیم، کتاب بخونیم. ما فرهنگ کتابخانی را نداریم در افغانستان. کسی یک پست ادبی بکنه سر و زورش خند زده میشه در افغانستان. اگر شما اگر استفاده کنین متوجه، مثلا یک پست ادبی کنه و برو باند ماره. مثلا من یک پست خوندم در پیدا میفهم در کجا بود، بر زندانی کتاب توزیع شده بود و میگفت که هر کس که هر کتاب بخونه از قید سالش اینقدر کم میشه. ببینین مفکوری اون مردم با چی حال است، حتی به زندانی ها. خب بیاین فرهنگ کتاب خوانیده. اولین چیزی که فرهنگ مردم تغییر میده کتاب خواندن است.
جمشید احمدی در کنار این که محصل است با کار و بار دکانداری نیز مشغول است. او میگوید از صفحات اجتماعی برای تبادل افکار با دیگران استفاده می کند.
غرض تبادل افکار در صفحات دنیای مجازی، حد اوسط بهترین چیز است. حد اوسط ما در نظر داشته باشیم، نه آنچنان باشه که ما را مصروف موبایل بسازیم و از موضوعات دیگه بیرون بانیم، و نه حد باشه که هیچ وقتی استفاده نکنیم. به اون شکل هم دیگه چیز باشه که حتی در مثلا اگر در صفحات دنیای مجازی بریم اونجا خوب تر است، به خاطر که تبادل افکار رو میتونیم با کسان دیگه که در اونجا فرنده هستیم، و همچنان میتونیم از موضوعات دیگه که اونا شیر میکنه باشن ما یک استفاده مفید داشته باشیم. هر از موضوعاتی که دیگر را شیر میکنیم میخوام مفهوم میده بگیریم که چیز برداشت کردیم از چیز کسانی که در اونجا شیر میکنن موضوعات مختلف، فهم یک تبادل افکار شود. یعنی موضوعاتی که ما شیر میکنیم با اون موضوعاتی که اونا شیر میکنن، هدف یک زندگی یک دیگر بفهمیم، هدف فرند بودن یک دیگر بفهمیم. با این مطلب شما در ضمن از اینکه دکاندار هستیم و که یک موصل هم هستیم، فقط غرض این است که ما یگان بعض موضوعات درسی میباشه اون موضوعات درش مورد مطالعه قرار میدیم، یگان موضوعات کتابهایی باشه که کتابا رو مورد مطالعه قرار میدیم. هر انسان مدت بر زندگی خود باید یک تصمیم اوقاتی داشته باشه. در از این تصمیم اوقات بعضی اوقات مهم است که باید تصمیم اوقات چیکارای وقتی که انجام میده باید وقت معین خود داشته باشه. یعنی هر کسی که یک تصمیم اوقاتی داشته باشه خوبه، ولی کسی که تصمیم اوقات نداشته باشه فرضاً از یک چیز به شکل دائمی استفاده کنم، یا مصرف تلویزیون باشه، یا مصرف کتاب باشه، یا مصرف دیگه چیز باشه، یا مصرف فیسبوک موبایل باشه، بله این انسان اصلا یک تکلیف روانی میداشته باشه.
اینترنت در زندگی امروزه نقش بسزایی دارد. شبنم نعیمی به این باور است. او میگوید خانواده ها باید فرزندان خود را در استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی کنترل کنند و نگذارند تا آنها به شکل منفی از آن استفاده کنند.
دقیقاً جوانا و نوجوانا برشان اول خاص فامیل شروع میشه که والدین باید بفهمند که در کدام سن می فرزندانشان به اینترنت به موبایل دسترسی داشته باشند. حال اگر دسترسی دارند باید متوجه باشند، کنترل شوند. تقسیم اوقات منظم برای نوجوان ها و جوان ها خودشان باید بر خود منظم داشته باشند که درس خود چه قسم چه وقت بخوانند، اوقات بیکاری خود را مطالعه کنند. از طرف والدین باید برای جوان ها و نوجوان ها اهمیت مطالعه کردن، اهمیتی که معلوم بیرونی را از طریق همین سایت های مختلف اینترنتی به جای از اینکه گیم بازی کنن از اونها استفاده کنن، اینا تمامش باعث میشه که جوان وقت نداشته باشه به اینکه بره به گیم اینترنتی یا به گیم موبایل دسترسی پیدا کنه و وقت خود را به اوزایی بساز.
حسن المعاب میگوید صفحات اجتماعی دو ضرر عمده در کشور چون افغانستان دارد. یکی آن تأثیرات منفی بر آموزش است و دیگر آن تأثیرات منفی بر اقتصاد.
اساسا خب ما به باور هستیم که جامعه‌ای که متاثر از امنیت است، متاثر امنیت نادرست است، این جامعه در صدد پیدا کردن، در صدد یافتن یک فضایی که سرگرم بسازه و مشغول یک سرگرمی باشن است. اما افغانستانی که متاثر از امنیت است، متاثر از تحصیلات از زیربنای تحصیلی نداره، بدون شک این چنین یک اجتماع متاثر می باشه. اما در کل از صفحات مجازی از نقاط مثبتش کرده بعد از نقاط منفیش بیشتر استفاده میکنیم. این دو ضربه است، یکی بر روان تحصیلی، بر روان اجتماعی ما تاثیرات میگذاره، و دومی که اقتصاد ما بدون شک ضربه میخوره. ما به این اساس باید فضا را قسم اداره بکنیم یا خود قسم منیج بکنیم که معیار خود در رضایت خود داشته باشه. این چنین روش ها مناسب حال کشورهای است که از غنامندی محترمی برخوردار هستند از هر عرصه. در واقع ما هم متوجهش هستیم کشورهایی است که از لحاظ اقتصادی، از بود امنیت، از بود تجارت، از بود هر نوع مواردی که نیازمندی یک جامعه هستند، اونا خودکفا هستند، با درجه آخر یا به پلای آخر غنامندی اونا رسیدن که اونا از هر لحاظ پوره هستن، از هر لحاظ خودکفا هستن. میخوان که جامعه خود، فامیل خود توسط اینی فضای مجازی به طرف اصلاحات، به طرف یک روش بهتر سوق بدن. ما اکنون درگیر بس و مشکلات دیگه هستیم که تا هنوز به اون مدارج نرسیدیم.
لحظه‌ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تکلکای دو تایم بخی 12 را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 30 مزه
تو وقت شدم به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم
چون در فاندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، رسانه‌های اجتماعی در زندگی جوانان چه نقشی دارد؟ اضرار و مفاد سوشال مدیا کدام ها اند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با هارون شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه بر ما بگوین که سوشال میدیا یا صفحات اجتماعی که امروز بیشتر مردم از آن استفاده میکنند در زندگی جوانان چی نقش داره؟
قسمی که همه ما میفهمیم رسانه اجتماعی یک نقش بسیار برجسته و برازنده را در یک جامعه داره و به می شکل رسانه های اجتماعی گفته میتونیم که یکی از برازنده ترین دستاورد تکنولوژی عصر حاضر است که قدرت و بزرگی تکنولوژی در رسانه‌های اجتماعی بسیار به شکل وسیع قابل مشاهده است. رسانه‌های اجتماعی قسمی که همه ما به نامشون آشنا هستیم، نمونه‌های بسیار مهمش فیسبوک، واتساپ، توییتر، اینستاگرام و مثل ازی بسیار رسانه اجتماعی دیگه هستند که در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرن، ولی بعض رسانه اجتماعی بعض کشورها به شکل محلی یا به اون کشور خود ساختن به خاطر موضوعات امنیت و مسائل دیگه که در اون کشور استفاده میشه و بیشتر بیرون از استفاده نمیشه، ولی بعض رسانه اجتماعی هستن که به شکل جهانی در سراسر دنیا استفاده میشن که نمونه‌اش قبلا یاد کردم. و این رسانه‌های اجتماعی نه تنها که قشر جوان بلکه بزرگسالا و حتی طفلا همه از اونها استفاده میکنن و تاثیر به خصوصی را در زندگی همه از خرد گرفته تا کلان دارن و نقش واقعا نقش برازنده در زندگی داره. میتونیم بگیم که رسانه اجتماعی فعلا یک بخش جدا ناپذیر تمام افراد جامعه شده که هر کس مثل که هر انسان اعضای بدن خدا با خود حمل میکنه روزانه و روز شب همیشه با او است. رسانه اجتماعی هم فعلا همچی یک نقش را داره که از صبح که بیدار میشیم تا شامی که به خواب میریم رسانه اجتماعی همراه ما هست و تاکید ما برمی است که به خاطر استفاده های رسانه اجتماعی قبل از استفادهشان بهتری است که آگاهی خود بالاتر ببریم تا بتونیم که از رسانه اجتماعی به خاطر مفاد هم برای خود و هم برای جامعه خود و هم برای کشور خود استفاده بکنیم. تشکر.
خب میشه بگوین که اضرار و مفاد سوشال میدیا کدام ها است؟
خب رسانه های اجتماعی را قسمی که گفتم در عموم نقش بسیار برجسته داره، میتونه نقش مثبت داشته باشه، نقش منفی داشته باشه، از خرد گرفته تا کلان همه گیره در برداره. و هدف ابتدایی رسانه اجتماعی که با وجود آمدن امو شبکه یا اتصال یا کمیونیکیشن یا وصل کردن افراد بود که آهسته آهسته از دایره فقط شکل و شکل که افراد وصل بکنه و بسیار بودای دیگه هم پرداخت که فعلا از طریق رسانه اجتماعی میشه که در بخش تحصیلات، در بخش ایجوکیشن، یعنی در بخش
تحصیلات استفاده شوه، اوجا موادای درسی به شکل آنلاین گذاشته میشه و بعض از شاگردان میتونن، محصلین، شاگردا، افراد مسلکی میتونن از او استفاده بکنن. به می شکل در بخش هنرها از او استفاده میشه، در بخش سیاست استفاده میشه، در بخش اقتصاد، خلاصه تمام بخش ها را در بر دارم. قسمی که قبلا هم کمی اشاره کردم، رسانه اجتماعی نظر به محتویاتی که جوان از استفاده میکنن و نظر به این که جوان چقدر از طرز استفاده از او آگاهی دارن و میفهمند به چی استفاده بکنن، میتونه نقش مثبت و منفی داشته باشه. منظورم از این که جوان ها یا استفاده کننده از طرز استفاده از او آگاهی داشته باشن این است که معمولا وقتی که فرض مثال فیسبوک در اول در افغانستان آمد، زیادتر به خاطر از استفاده می شد که هر کس کارهای روزانه خود اوجه مثلا عکس و ویدیو را اوجه می موند و دوستا بر از او نظر می دادن و به شکل یک سرگرمی بود، فقط به شکل سرگرمی بود. پسان فهمیدن که نه، از فیسبوک میشه که در بخش تجارت استفاده بکنیم، از فیسبوک میشه که در بخش سیاست استفاده کنیم، از فیسبوک میشه در بخش تحصیلات استفاده بکنیم، در بخش اطلاعاتی، در بخش رسانه استفاده بکنیم. خب اینا جوانان وقتی که بفهمن که وقت از یک رسانه اجتماعی استفاده میکنن چی هدفی دارن، باز وقت میتونن رسانه اجتماعی مشخص و معین را برای خود بگیرن، استفاده بکنن و دو رشد بکنن و از او برشان مفاد برسن. با فرض مثال کسی میخواهد که در بخش، کسی ضرورت داره که وظیفه خوب پیدا بکنه و با آسانی وظیفه پیدا کنه و خودش به کمپانی ها معرفی بکنه و برای کمپانی ها معرفی شوه، او دیگه ضرور نیست که برای فیسبوک استفاده کنه. خوب است، فیسبوک شاید یک امکانات داشته باشه، ولی امکانات بیشتر که برای اون معیا میشه از طریق شبکه های اجتماعی دیگر بر از او معیا میشه که به شکل بسیار زیاد آسان و سریعتر میتونه از او استفاده بکنه و به شکل آسان به نیابت خود برسه. خب به این شکل میشه که از بخش های دیگر نام بگیریم. قسمی که من از این بخش وظیفه را مثال من نام گرفتم که فرض مثال میتونه از لینکدین استفاده بکنه که بسیار به سهولت آسانی میتونه وظیفه پیدا بکنه. به این شکل رسانه اجتماعی دیگر نظر به مو نو استفاده و ضرورتی که داره باید انتخاب بکنه و این به این شکل است که نتیجه خوبی می داشته باشه. و اگر نه که به شکل ازی باشه، مثل که اکثرا ما در وقت اوایل در افغانستان رسانه اجتماعی آمد آشنایی شده بودن دوستا، همه هر رسانه که می بود در موبایل خود انستال میکردن و از او استفاده میکردن بدون از اینکه ببینن که به چه خاطر استفاده میشه و چی ضرورتی است، برای چی ضرورتی است یا نه. باز اون وقت است که رسانه اجتماعی نقش خوب نیست، که نقش منفی داره. یعنی از اینکه یک چیز مفید باشه، یک وسیله سرگردونی میشه برای آدم. و ضررهایی که رسانه اجتماعی میتونه در پی داشته باشه، یکی از ضررهای بسیار قابل محسوس شمی است که استفاده بیشتر از اونا زیای وقت است. چون محتویات و خود رسانه اجتماعی به شکل دیزاین شده که استفاده از اونا زمانگیر است و خود استفاده کننده احساس خستگی را با آسانی نمی کنه، چون محتویاتش متفاوت است، سرگرم کننده است و در عین زمان میتونیم بگیم که محتویاتش بسیار استفاده کننده را به خود مشغول میسازه. دیگه یکی از ضررهایش امی است که وقت ضایع میکنه در صورتی که استفاده کننده به شکل درستش از استفادهش بلد نباشه و در پولی از که وقت ضایع میشه، از نظر جسمی هم، از نظر صحی هم مثلا برای چشم ضرر داره. وقتی که کسی رسانه اجتماعی را استفاده میکنه یا از موبایل استفاده میکنه، به یک شکل نشسته میباشه و به مدت زیاد میتونه که به شکل نشستنش و ستون فقراتش و فکردنش ضرر برسانه. مثل که ما شاید دوستای بودیم که از استفاده زیاد همین رسانه اجتماعی مشکلات گردن، در قسمت گردنشان مشکلات پیدا شده بود. و به این شکل ضرر دیگه که میتونه متوجه باشه ای است که در رسانه اجتماعی فعالیت کردن در رسانه اجتماعی بعض وقتا خصوصا در بخش سیاست میتونه که مشکل ساز باشه. خب این بستگی داره به نوع سیاست هایی که در کشور ها هستن و نوع استفاده که از اونو میکنن و بعض وقتا از طریق رسانه اجتماعی مردم ها بسیار فریب میخورن، اکاونت های مردم ها هک میشه و از طریق از اون پولایشان گرفته میشه و گاهی وقتا افراد به نام های مختلف به شکل جعلی حساب ها را باز میکنن و به اون شکل مردم ها فریب میتن. این میتونه که بگویم که خبرهای دروغ یا اکاونت های نادرست و غلط یا معلومات های نادرست یا بهتر اگر بگوییم که مخلوط شدن معلومات درست و غلط هم میتونیم یکی از ضررهای شبکه یا رسانه های اجتماعی هم قلم داد بکنیم. خب رسانه های اجتماعی قبل قسم قبلا هم اشاره کردم ضررهای هم در قبال خود داره، ولی بخاطر از این ضررهایی که داره ما نمیتونیم که از نظر ما چیز خوبی نیست که ما از استفاده کردن رسانه اجتماعی فرزندای خود یا خود ما دوری بکنیم. خب این یک واقعیت است که رسانه اجتماعی بسیار زیاد است، اگر بخوایم کلش استفاده بکنیم یک دردسر است. خب بهتر همی است که نظر به ضرورتی که داریم، نظر به وقتی که میتونیم بتیم رسانه اجتماعی مورد نظر خود استفاده بکنیم و نوع استفاده از او را به شکل که او را استفاده میکنیم خیلی مهم است که او را بفهمیم و به مو شکل استفاده بکنیم و نه به خاطر از اینکه استفاده کردن رسانه اجتماعی یک مود است. دوست ما داره ما هم باید داشته باشم که اکثرا متاسفانه استفاده رسانه اجتماعی به می شکل زیادتر مروج است که اگر دوست ما اینستاگرام استفاده میکنم من باید اینستاگرام استفاده کنم بدون از اینکه بفهمیم که چی خوبی و بدی داره و چی ضرورتی است. به این خاطر بهترین گپ همی است که نظارت خوب داشته باشن والدین و در پهلوی از او چی محتویات را برای اولادشان ضرورت است و نیاز دارن همون محتویات را برشان تنظیم بکنن که به این شکل استفاده رسانه اجتماعی میتونه تاثیر مثبتی داشته باشه.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
گل بیارم دست دست گل بدامانش کنم من وطنش، بیقرارم که بیای یا صدقه هر قدمش، چه بدانم ای کجایی دلکی من وطنش، دلکی من وطنش.